نان خواهد بود. همین گمان زنی ها به بحث های داغ در کشورهای آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای شمال اروپا و هلند دامن زده است که آیا باید باز هم به یونان کمک کرد و یا اینکه باید به خروج یونان از حوزه یورو و اتحادیه اروپا تن در داد، چون به باور مدافعین سیاست خروج یونان از حوزه یورو، خروج یونان هم به نفع کشورهای اروپایی و هم به نفع خود یونان خواهد بود.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از آغاز روز سه‌شنبه، آخرین روز مرداد ماه، 31 مرداد ماه گذشته. سپاسگزاریم که با ما همراه هستید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. در اینجا در این بخش از مجله نیمه شب مروری خواهیم داشت کوتاه بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، خبرگزاری رویترز گزارش داد که روز دوشنبه بر اثر انفجار بمبی در یک شهر جنوب غربی ترکیه دست کم 7 تن کشته شدند. این انفجار که در نزدیکی پاسگاه پلیس شهر قازیان‌تپه روی داد، همچنین ده‌ها زخمی بر جای نهاد که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است. رویترز به نقل از رسانه‌های محلی اضافه کرده که چند پلیس از جمله کشته شدگان هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه نسبت به احتمال استفاده و یا نقل و انتقال سلاح‌های شیمیایی برای حکومت سوریه هشدار داد و گفت که چنین اقدامی از سوی دولت بشار اسد چگونگی پاسخ آمریکا به کشمکش‌های سوریه را تغییر خواهد داد. آقای اوباما تصریح کرد که وی در این مقطع زمانی از صدور فرمان دخالت نیروهای آمریکا در سوریه خودداری کرده، ولی ایالات متحده به دقت شرایط را در سوریه زیر نظر دارد و دولت وی در این زمینه چند برنامه اضطراری طراحی کرده است. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بغداد علی موسوی سخنگوی نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد کمک به دولت ایران برای دور زدن تحریم‌ها را رد کرد. وی فروش نفت ایران توسط عراق را یک دروغ بزرگ نامید. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه نوشته بود که عراق به جمهوری اسلامی کمک می‌کند تا برای دور زدن تحریم‌های جهانی علیه برنامه هسته‌ای آن دولت از شبکه‌های مالی و قاچاق نفت استفاده کند. به نوشته نیویورک تایمز، مقام‌های عراقی در برخی موارد چشم بر روی داد و ستدها با ایران می‌بندند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، روز دوشنبه در کابل با فرماندهان غربی و افغان درباره روند پیشرفت عملیات جنگی علیه نیروهای ستیزجو گفتگو کرده است. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حسین قویمی. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. در اینجا هانا کاویانی هستم. روز سه‌شنبه خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم شنونده یه برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در مجموعه دیگه از مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر خواهید بود تا ابتدا چند خبر حوزه نشر و کتاب رو مرور کنیم و بعد با مهمان ویژه برنامه همراه بشیم. مهمان این هفته ما حافظ موسوی، شاعر و نویسنده معاصر خواهد بود به مناسبت چاپ آخرین مجموعه شعرش عکس‌های فوری. و اما خبرها. کتابی از پول آستر، نویسنده سرشناس آمریکایی، به نام خاطرات زمستانی از سوی نشر افق و با همون مترجم اغلب آثار این نویسنده به فارسی، خانم خجسته کیهان، به زودی به بازار خواهد اومد. نکته جالب این که این کتاب تا به حال به انگلیسی منتشر نشده. با این حال کمتر از یک ماه دیگه نسخه انگلیسی اون هم در آمریکا منتشر خواهد شد.
مجله
بعد از اون که پدیده تازه بازار کتاب جهان 50 Shades for Grey، رمان اروتیک و جنجالی نویسنده بریتانیایی خانم ای ال جیمز با موفقیتی تاریخی و سرگیجه‌آور تونست رکورد تیراژ و همینطور سرعت فروش رو در بازارهای بیش از 30 کشور دنیا با 50 میلیون نسخه فروش بشکنه، حالا ناشرانی با هدف سرمایه‌گذاری بر اونچه که فیمیل فیکشن یا ادبیات زنانه خوانده میشه دست به ایجاد کمپین‌های تبلیغاتی زدند. به نظر میرسه رمان‌های عامه پسندی مثل 50 Shades for Grey با تم تندی از اروتیسم و ماجراهای جنسی راهکار تازه بازار نشر بین‌المللی برای جذب انبوه خریداران جدید و اغلب هم از بین زنان در چند سال آینده بازار کتاب خواهد بود. حافظ موسوی، شاعر و منتقد شعر، با همون نخستین مجموعه شعرش دستی به شیشه های مه گرفته دنیا در سال 1375 خورشیدی نشون داد که شاعر شعرهای فروتن و آرام با ایماژهای دلنشینه، کاشف لحظات شخصی با همه دلتنگی ها و خاطرات و تغزل های ملایمش، زبانی به قاعده داره و آنات شعری دلنشین. حافظ موسوی در 5 مجموعه‌ای که از اون پس منتشر کرد، هوشمندانه همون مسیر کتاب اولش رو پی گرفت. ششمین مجموعه شعر او اما بعد از اون که به دلیل شعرهایی درباره حوادث پس از انتخابات 88 مجوز انتشار پیدا نکرد، اخیراً در 90 صفحه و در سوئد منتشر شده با عنوان عکس‌های فوری. در ادامه شعر هراس از همین مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد از اون گفتگوی ما.
هراس از دست دادنت لیوانیست که ناگهان از دست می افتد، گلدانی سفالیست که در جای خودش محکم است، تکانش می دهی که نیفتد از دست می رود. هراس از دست دادنت هزار دره در درون دلم باز می کند، سفالهای تک تک مثل بغض در اعماق دره می شکنند. هراس از دست دادنت ماریان سیاهی است که ناگهان بخار می‌شود و دشت را تاریک می‌کند. هراس از دست دادنت مشق‌های شب عید است، تمام نمی‌شود و تعطیلات کودکانه را تا روز 13 سیاه می‌کند.
خوش آمدید آقای موسوی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. چرا این مجموعه شعر رو در خارج از ایران منتشر کردی؟ آیا فقط به خاطر عدم گرفتن مجوز بود یا دلیل دیگری هم داشت؟
نه، دلیل اصلی در واقع همین بود که این مجموعه خب مدتی درش بود، من در چون یه چیزی حدود 1/3 رو باید مثلا حذف می‌کردم، از گرفتن همچین چیزی خب خیلی دشوار بود. در نتیجه آقای آرش استاد محمد مدیر چارت پن پاپ خیلی بود این کتاب رو پیشنهاد داد و من هم موافقت کردم که دستور دستکل چاپ بشه.
ما با دو دفتر روبرو هستیم در مجموعه عکس‌های فوری که هر کدوم در دو فضای کاملا متفاوت حرکت می‌کنن. دفتر اول شعرهای اجتماعی شماست و واکنش شماست نسبت به آنچه که در خیابان و کوچه و فضای اجتماعی ایران می‌بینید. دفتر دوم دنباله فضاهایی است که ما از حافظ موسوی می‌شناسیم. اغلب شعرهای خوب شما از همین نوع دوم بودن. چطور شد که شما ترکیبی از این دوتا رو در یک مجموعه منتشر کردین؟
خب ببینید، بخشی از این شعرام واکنش های من بوده نسبت به اتفاقاتی که در همین سالهای به سر گذشته رخ داده و به همین دلیل اسمشو گذاشتم عکس‌های فوری. به این معنا که شروع توشی هم نشده و اون چی بودی که واکنش من در مقابل مثلا اتفاقات خب غالبا سیاسی بعضن فاجعه بار در واقع اتفاق افتاده.
اما دفتر دوم در همین مجموعه شعر از عکس فوری بودن به تعبیر شما و نام کتاب فاصله میگیرن و عکس‌های روتوش شده، ادیت شده و همینطور که عرض کردم دنباله کار کارهایی است که ما از حافظ موسوی میشناسیم. آیا نگران این نبودید که این فاصله کتاب رو از یک دستی خارج کنه به لحاظ زبانی؟
شعرهای بخش دوم عمدتاً شعرهای غنایی و لیریک به حساب میان. اما اینکه آیا من نگران بودم که شعرهای بخش اول، نه، شعرهای بخش اول هم کارکردهای خودشو داشته. این شعرها عمدتاً دارای رویکرد سیاسی اجتماعی هستند. در نتیجه نه، من خیلی نگران نیستم که آیا این شعرها قرار هست از نظر زیبایی شناسی مثلا نمره چندین بگیره یا چند بگیره. ضمن اینکه البته من معتقد نیستم شعر رو باید به شعار یا واکنش‌های سیاسی یا چه می‌دونم بیانیه اجتماعی فروکاست. اگر شاعر بتونه در هر یک از این وضعیت‌ها نشان بده اون تجربه رو و نه اینکه درباره اون تجربه حرف بزنه، اطلاعات بده، تا حدودی کار خودشو کرده.
البته در بخش اول هم در کنار سطرهایی که به نظر میاد بیشتر همون عکس‌های فوری هستند یا اساساً انگار که امتناع میکنن از تبدیل شدن به شعر، سطرهای درخشانی هم دیده میشه، مثل و مرگ مثل یک جفت دمپایی سفید زیر صندلی راحتی انتظار میکشید. اما حالا که بس به شعرهای اجتماعی رسید، همینطور که میدونی شعر ایران از دهه 60 به این ور سعی کرد که فاصله بگیره از شعر اجتماعی، یعنی شعری که تعهد اجتماعی داشته باشه یا ضرباهنگ‌های اجتماعی رو به صورت مستقیم بازتاب بده. در دهه 70 این مسئله خب خیلی حتی تئوریک هم شد و به عنوان یک اصل تقریبا درآمد. اما به نظر میاد که شعر ایران در چند ساله اخیر میل به اجتماعی شدن داره، یعنی میل به آنچه که از اون پرهیز می‌کرد.
من معتقدم که شعر دهه 70 هم اتفاقا شعر گریزان از اجتماع و امر اجتماعی و امر سیاسی نبود، اما رویکردها شاید بیشتر جنبه فرم شعر دهه 70 به نظر من کارکرد اجتماعی و به طریق در واقع اولا کارکرد سیاسی مشخصی داره، یک نگاه مسلط رو به چالش بکشه. این ظرفیت در شعر دهه 80 هم که البته من گفتم هیچ اتفاق نمونه باری رخ داده باشه، نه، مثلا یک چندم انقلاب، یک تحول چیزی اون چیزی که در دهه 70 رخ داد شاید نیستیم، ادامه همون مسیر هست با توجه به این ظرفیت هایی هم که پیدا شده و تجربه که در دهه بیش از 70 صورت گرفته، این قابلیت رو پیدا کرده که بیشتر ظاهرا به زندگی ما آنگونه که در جریان هست واکنش نشون بده. اون چه که به گمان من جهات اجتماعی یا بازتابهای اجتماعی رو در شعر این دوره بیشتر کرده، حضور عنصر سیاسی و اجتماعی در زندگی روزمره ماست. یعنی شما فراموش نکنید که مثلا در دهه 60 و دهه 70 امر سیاسی به شدت سرکوب شده. از اواخر دهه 70 هست که دوباره سیاست به عنوان امر سیاسی وارد زندگی روزمره میشه. شاعر هم از این قضیه بری نیست. از این زاویه به نظر من میشه بازتابهای امر اجتماعی و امر سیاسی رو که در این دو دهه خب همه ما شاهدش بودیم در شعر ما و در دیگر هنرهای ما به روشنی دید.
به عنوان آخرین پرسش، جریان شعر امروز رو و شعر این دهه رو که در پیش داریم رو شما به چه سمتی میبینید اساسا؟
این بحث شعر ساده و این گرایشی که امروز نام میبرم به عنوان گرایش ساده نویسی، به گمان من حاصل یک گفتگوی سوء تفاهم برانگیز بود که خب غالبا من یا دوست ما شمس لنگدودی اینا رو از کسانی میدونن که این بحث رو مثلا مطرح کردیم، بلکه اصلا تلقی خود من از ماجرا چیزی دیگه ایه. ببینید حالا این یه بحث مفصلی میطلبه. اساسا اون چه که شعر مثلا دهه 70 و حالا از 60 شروع شده و آخر دهه 60 با شعر پیش از اون متفاوت میکنه این بوده که شعر فارسی در یک سری از زمینه‌ها میل به این داشت که از زبان در واقع تفاخرآمیز یا از ادبیات نویسی مسلط بر حالا بخش عمده شعر گذشته فاصله بگیره و به زبان در واقع روزمره نزدیک بشه. مثلا به نیما هم اگر نگاه بکنید، اون بهترین کار نیما این بود، می‌خواست شعر فارسی رو ساده، مدرن و در دسترس بکنه برای فارسی زبانان. اما اون چی که این سال اتفاق افتاد، به جایی رسید که حالا هر کلمات رسانی با شعر اشتباه گرفته شد. به واقع این هم برمیگرده به وضعیت خاصی که طبقه متوسط ما درگیر باشه، طبقه متوسطی که یک جنبش رو پشت سر گذاشته، تجربه های دردناک رو پشت سر گذاشته، احتیاج به چیز آرامش بخش داره، در حالی که به گمان من هنر راستی اینطور نیست. یعنی واقعیت اجتماعی به گمان من گاه آنقدر مبتذل و آنقدر آزاردهنده است که به جای التیام بخشیدن بر این روح مثلا رو به افسردگی، بسا که لازم بشه یک خراشی هم بر این روح داده بشه و این روح دوباره بیدار بشه، دوباره به خودش بیاد.
اونچه که شنیدید گفتگوی من بود با حافظ موسوی، شاعر ساکن تهران، به مناسبت انتشار آخرین مجموعه شعرش عکس‌های فوری. من مهرداد قاسم‌فر، مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.